که نقل کردن از اونجا. حالا طرف آمد گفت که استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی هیچ مانعی این نداره، دلیل آورد استعمال رقبه را که جز است در تمام بدن عبد، اتق رقبته، یعنی کفاره این است که رقبه آزاد کنی، یعنی بریم عبد گردنش را ببریم آزادش کنیم، یا نه رقبه با تمام بدن آزاد کنیم. این دلیل آورد برای جواز استعمال، با اینکه قرینه هم هست، ما قرینه داریم که مراد از رقبه معنای مجازیه، استعمال جز است در کل، با وجود قرینه شبرود استعمال شده، در قرآن هم استعمال شده. جناب مرزا میگد از این استدلال ما جواب میدیم، میگیم تو داری مغالطه میکنی، ما در استعمال در دو معنا، چه دوی حقیقی چه دوی مجازی، گفتیم که اون لفظ بیاید با حکمی که هست، هم روی این یکی هم روی این یکی. این محل نزاع ماست که مناطن للنفی والاثبات، هم تمام بدن عبد حکم رویش رفته است که یجب این تمام بدن را آزاد کنی، و هم حکم روی رقبه تنها که معنای حقیقیه. این محل نزاع ما بود. در مسئله رقبه اینجور نیست، ابدا دو حکم نیست، که یکی حکم برود روی تمام البدن که معنای مجازی است، و یکی حکم برود روی فقط گردن که معنای حقیقی است. چرا با من مغالطه میکنی؟ میگه اینجا استعمال شده لفظ هم در معنای حقیقی که اون عضو مخصوص تنها باشد گردن، و هم معنای مجازی که تمام البدن. اینو دلیل میاریم؟ ما درس خوندیم، ما گول نمیخوریم، عوام نیستیم. این چه دلیلی تو آوردی برای اثبات مدعا؟ اینجا دو حکمه است یا یک حکمه؟ در ما نحنفی دو حکمه، اما در اینکه خدا فرمود تحریر و رقبتن، دو حکم کرده، گفته یکی تمام البدن آزاد کن، یکی هم گردن رو ببر رو آزاد کن. اینو گفته خدا. ما در استعمال در دو معنا دو حکم میخواییم، هم روی ای برد هم روی ای برد. کجا اینجا دو حکم؟ کجای استعمال در هر دو؟ این حرف غلطی تو داری میگی. و اما الجواب عن ثانی، فبان ارادت الجز که رقبه باشد، فی المرکب که تمام البدن باشد، که ارادت الرقبه من الانسان یا ارادت الرقبه مع الانسان. چاپ کهنه ندارید؟ رقبه من الانسان، همسه بشه دیگه. خب من الانسان چه کاره رقبه شد اون وقت؟ صفت شد یا حال؟ الان خوندیم سمدیه را دیگه، جار و مجرور و ظرف و جمله بعد از معرفه چه میشه؟ بعد از نکره چه میشه؟ اما در هر دو شرط محضیت است، که در نکره بوی تعریف نباشه، در معرفه بوی تنکیر نباشه. حالا اینجا جاز الوجهی نه. خب این مطلب خارجی است. که ارادت رقبت من الانسان، اذا استعملت اون رقبه و اريد منها الانسان کاملا، تحریر رقبتن، از رقبه اراده شده انسان کامل، یعنی عبد با رقبه، نه عبد بی رقبه، مجموع بدن اراده شده، یک جزء را استعمال کرده که گردن است در مجموع بدن. این غیر معلومه. اراده کنیم لفظ رقبه را که بگیم واجب آزاد کردنش، و همچنین اراده کنیم مجموع بدن را با رقبه که اینم واجب آزاد کردنش، میگه معلوم نیست که مراد متکلم این باشد. تحریر و رقبتین، رقبه را جدا، تمام البدن را جدا، ابدا همچه اراده ای در آیه نشده است. خب غیر معلومن، لا متمعن مع البدن، که بگد رقبه هم واجبه اما به زمینه بدن باشد، ببری آزادش کنی فایده نداره. مستمعن معل کل معل بدن ولا بذات، اینم اراده نشده که میگه در قبر را ببرو جدا بگذار و برو بازار آزادش کن، اینم اراده نشده. لا مجتمعن معل کل که تمام بدن، ولا بذات، هیچ کدوم اراده نشده. بل عدمه معلومون، بلکه یقین داریم که خدا پای خدا گردن را ابدا اراده نکرده. وقتی متکلم میگه جاءنی اسدون، یعنی رجل شجاع، او حیوان بیابانی را اراده کرده که اونم دیشب منزل من بود، یا اون اراده نکرده. ابدا معنای حقیقی در ذهنش نیست. جاءنی اسدون یعنی این آقای شجاع دیشب منزل من بود. اون حیوان بیابانی نه مراد متکلم این است که دوتایی مهمان من بودن، و نه مرادش این است که نخیر همون حیوان بیابانی بود و شجاع نبود. نه معل معنی الحقیقی مجازی، نه تنها، هیچ کدوم اراده نشدن. اینجا هم در آیه شریفه تحریر و رقبتین اصلا رقبه هیچ اراده نشده، نه معل بدن و نه بدون بدن. پس کجایی که میگه استعمال در هر دو شده است؟ بین دلیل بر جواز میاری رد میکنی مانع را. بل عدمه معلوم، غایت الامر انفهامها به تبع. خلاصه مطلب این میشد که به حکم العقل میدانیم که خدا بدن با گردن میخواد. این در اراده متکلم داخل نیست، این عقل میگوید که مراد از این رقبه بدنیست که رقبه هم داشته باشه، اما در ذهن متکلم نیست. اون مثال زشتی که من میزنم که در علمیتش زشت نمیشد، معنیش خیلی خوب، میگیم زید پسر عمرو است، این فقط فهموندم که پدرش عمرو است، اما عقل حکم میکند که عمرو مادر زید را فلان کرده. این در ذهن متکلم هست یا نیست؟ ابدا. لذا میگیم اگر در ذهن متکلم باشد و قانون این باشد، حتی کرده زید را، این فاسد میشد گوینده. یک لفظی میگوید فقط غرضش این است که بابا این بی پدر نیست، پدرش امر است، بقیه لوازمات اگر همه را بگم تا هم اوقات تخت میشه. پدر بودن هزار لازمه زشت داره، او که در ذهن متکلم نیست، او به حکم العقل است. عقل میگد اینام هست علاوه پدر بودن. غایت الامر انفهامها بدن به رقبه، انفهام رقبه به تبع، لا به معنی القصد الیها به دلالت الالتزام، نه اینکه قصد کرده اون رقبه را به طریق دلالت التزامیه. اول بحث مفاهیم انشاءالله میرسیم، حالا اگر تو میخوای طلبه خوبی باشی، اول بحث مفاهیم یک صفحه جناب میرزا رحمت الله علیه دلالت را بیان میکند که دلالت بر چند قسم است. یکی از اقسام دلالات بهش میگه دلالت التزامیه که در حاشیه ملا عبدالله هم خونده شده. دلالت التزامیه عبارت از این است که متکلم یک لفظی را میگد، مثلا این مثال زشت ما، اون وقت لازمه این معنای لفظ هزار چیز دیگریه، اونها را متکلم اراده نکرده، او خودش قهرن می آید. قهرن مثالا می زنن به آیه شریفه ولا تقل لهما افن، میگد به والدین خود اظهار انزجار نکن. بعد از آنی که ما قبول کردیم که این کلام خدا صحیح هست و به والدین باید اظهار انزجار نکرد، آیا عاقل اجازه میده والدین را سیلی بزنیم؟ اینه که مولا اراده نکرده، او فقط میگه اوف نگو، زحمت بلد کشیده، سعدی هم که نخوندی که چیز بزنی، جوان مغروری مادر پیرش شروع کرد تشر زدن، اینها این مادر کاری نکرد، راست اون گهواره ای که در طفولیتش تربیتش کرده بود آورد گفت این جوابت. حالا عاقل میفهمه که مادر چه کرد با این، لذا میگه جوان از بس که خجالت کشید نشست یک دفعه، او نه حق با توست. حالا این چیزی نگفت این مادر، فقط اون گهواره رو پیشش گذاشت، خود این است جواب تو، یعنی تو توی گهواره از جلو و عقب خبر نداشتی، هی میرفت، نبودم تو را تربیت کردن تا به اینجا رسیدی، بازم یه حرفا رو میزنی. پس اینها لا تقل لهما افن مراد خدا، حالا تو اشکال نکن که خدا همه چیز میفهمه، تو باشی من باشم، یک قسم میگیم بابا به پدر مادر تشر نزن. او گلا وقتی اینو میشنون میگن پس بنابراین کتک زدنش که بدتر میشد که به طریق اولا بفرماشیشون. اینو میگن دلات التزامیه. میگن وقتی مولا فرمود تحریر و رقبتین، رقبه را استعمال کرده در بدن کامل. اول حاکمه که بدن بی سر مراد خدا نیست، بدن بی گردن مراد خدا نیست، این از خارج میآید. بله لفظ در این استعمال نشده، این معنا را نگفته در لفظ. بله قوت الامر انفهام رقبه بتبع لا به معنی القصد الیها به دلالت الالتزام او انفهامها من اللفظ عرفن کما فی دلالت تنبیه. در دلالت تنبیه معنای دیگری مقصود متکلم است. عرض کردم اونجا را برو ورق بزن، اول مفاهیم پیدا کن، اقسام دلالت را میگه. مثلا عرض میشود میگه وسأل القریه. وسأل القریه مراد متکلم خود قریه یا اهل قریه؟ اونجا مقصود متکلمه. اما در ما نحن فیه ما نه، به رقبه کار ندارد مولا. بله انفهام من اللفظ عرفن کما فی دلالت تنبیه، بل به معنا کونها لازم المراد، بلکه معنای دلالت بر رقبه یعنی لازمه اونیست که باید آزاد کنی. من به تو میگم عبد آزاد کن، عبدی که گردن داره باید آزاد کنی، این به حکم العقل است. به معنا کونها یعنی اون رقبه لازم المراد، مراد تمام بدن. فیکون من باب دلالت الاشاره الغیر المقصود من اللفظ، مثل اون مثال زشتما که دلالت الآیتین علا اقل الحامد، اینم از خارج عرض کنم. واقعا بعضی چیزها اگر انسان متنبه بشد 100 درجه عقلش بالا میره. این در نظر مدارس خیلی گفته میشه، به آقا میگیم آقا شما چند سال درس خوندی؟ میگه 20 سال نجف، 15 سالم در حوزه قم، از قم اومدم نجف. خب 15 سال و 20 سال چند میشه؟ 35 سال. بعد یک مجلس دیگری، مجلس دیگر میگم آقا عمر شریف شما چنده؟ میگه 27 سال. این دوتا رو با هم جمع بکنیم نتیجه چه میده؟ مجموع 30 چند شد؟ 35. حالا این 27 سال عمرشه، تا 35 چند میمونه؟ 8 سال. یعنی تو شکم ننت 8 سال درس خوندی. این نتیجه میده یا نمیده؟ غالب حالات بعضی را مدیدم همینجور شده است که این نمیدارم در 38 سال قبل فلسفه درس میداد، قبل از اون نمیدارم چه بود فلان. وقتی حساب میکنیم این بعد از این که درست حساب کنیم معلوم شده تو شکم ننه درس خونده است، خارج درس نخونده. این میگن از جمله قبایح هست که انسان حرف خودش را ملتفت نشود، دو مطلب بگوید لازمش یک مطلب غلطی بشود. حالا آیتین از همین قبیل است، یعنی غلط بودنش نه، از این که از دو مطلب یک چیزی در میاد. یک آیه میگد حمله و فساله 30 شهر، میگد حمل طفل و فسال طفل 30 ماه است، فسال یعنی از شیر گرفتنش. آیه دیگه میگد والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، میگه وظیفه مادر این است که طفل خود را 2 سال کامل شیر بدهد. خب اونجا میگه از شیر جدا کردن، فسال این شیر جدا کردن 30 ماه است، 2 سالش بدیم به وظیفه شیر دادن مادر که به طفل شیر بدهد. از 30 ماه چند ماه میمونه؟ 6 ماه. پس از این دعای کشف میکنیم که اقل حمل ممکنه 6 ماه باشه و این خیلی مسائل فقهی رو حل میکنه. فرض کنیم زنی شوهرش سفر کرد یا مرد، بعد از 6 ماه زایید. به این دعایه ما کشف میکنیم که این طفلی که این زن زاییده مال همین شوهر است، چون اقل حمل 6 ماه میشه. اگر گفتیم اقل حمل 6 ماه نمیشه، باید 8 ماه باشه، پس معلوم شد این طفل مال این شوهر نیست. این مسئله به این دعایه حل میشد که نخیر این طفل مال همین شوهر است. حالا خداوند آیه ای را که میگد حمله و فساله 30 شهرن مقصود خدا این بود که عقل هم را معین کنه، فقط وظیفه مادر را معین کرد که دو سال اینو باید جمع آوری کنی. اون آیه دیگر که میگه والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، خدا میخواست بگد عقل هم شش ماه، اما لازمه این هر دوره که به هم زمین مکردیم نتیجه میده که عقل حمل شش ماه است. این نه از اون آیه مقصوده نه از این آیه. تو متروکتون فی نظر ارباب الفن، میگه این دلالت در نظر صاحبان فن یعنی علما متروک است، و الا خدا میداند اگر این دلالت متروک نباشد اصلا یک آدم غیر فاسق پیدا نمیشه، یک آدم غیر فاسق ممکن نیست. به جهت این که میگه این پسر فلانه، اون معنی ازش فهمیده میشد. اگر این مقصود باشد حد که طرفین شد، هم پدر هم پسر. یا فلانی خوب درس میده و لازمش نیست که دیگران خوب درس نمیده، اگر دروغ باشه یقینانی بوینده فاسق میشد. یا فلانی اعلمه، لازمش اینست که فلانی غیر اعلمه، اگر دروغ باشد فورا فاسق میشد. خلاصه این است که دلالاتی که از خارج می آید مقصود متکلم نیست. و هذه الدلالت متروکه فی نظر الباب الفن. و ایضا المراد من الاستعمال فی الشیء هو الاستعمال قصدا لا الاستعمال فی ما یستتبعه و یستلزمه معن طبعا. اینم مثال مکرر از کردم این و ایضا را. آقای هاشمی وارد میشد، تاریک من پا میشم چراغ را بزنم، مردم خیال میکنن من به احترام هاشمی پا شدم، اما من نه، به هاشمی اصلا احترام قائل نیستم. این پا شدن منه که مردم فهمیدن که من به احترام هاشمی پا شدم، این خدا به من ثواب میده؟ نه ابدا. الاعمال بالنیات. بله اگر من پا شدم به قصد آقا که وارد شد برای احترامش، بعد که استادن تراغم زدن، اینجا خدا به من ثواب میده. من که لفظ را استعمال میکنم باید که اول سیوتی خوندین را، باید به قصد هر دو استعمال کنم، تحریر و رقبتین، یعنی بر تو دو چیز واجبه، یکی بدن کامل و یکی هم گردن رو ببر و بر آزادش کن. در تحریر و رقبتین همینجور است که دو تا اراده شده یک چیز. پس چرا میگی استعمال در هر دو شده؟ استعمال مثل چراغ زدنه، لفظ رو استعمال کنیم با قصد اون معنا. در تحریر رقبتن ابدا قصد گردن تنها نشده، چطور میگه استعمال در هر دو شده؟ اینو که تا انسان منطق نخونه میگیم چیزی نمیفهمه. و ایضا المراد من الاستعمال فی الشیء هو الاستعمال قصدن لا الاستعمال فی ما یستتبعه، نه استعمال کنیم فی ما یعنی کل بدن، نه استعمال در کل بدن که یستتبع اون شیء را یعنی جزء بدن، اون استعمال فی الشیء هم عقلش بود زیرش بینید زیر رقبه، نه استعمال فی ما یعنی کل که یستتبع که می کشاند این کل اون گردن را، یعنی لازم نیشه او عقبش میاد، این مراد نیست. و یستلزمه عطف یستتبعه و یستلزمه تبعا، یعنی به تبع عاقل می فهمد که خدا که گفت بدن کامل آزاد کنه یعنی با رقبه، این فهم خارجی است، بلا لفظ در رقبه اصلا استعمال نشده، پس دو معنا نیست. طبعا کمال اخفا. خیلی خوب. وقد یعترض ایضا بان النزاع المفید فی هذا المقام هو انه هل یجوز استعمال اللفظ فی الموضوع لا و غیره ام لا. عجب، یک کس دیگه آمده گفته اصل محل نزاع معلوم نشده، تعالی در معالم چند جا مخصوصا اونجا که میگه که در این مثلا نزاع کردن لکن محل نزاع معلوم نیست، بعد توجیه میکند محل نزاع در چیه، میگه اینجا هم محل نزاع معلوم نشده تا حالا. محل نزاع این است که استعمال لفظ در دو معنا جائز یا جائز نیست، دو معنا هر دو حقیقی جائزه یا نیست، یکی حقیقی یکی مجازی جائزه یا جائز نیست، همین مقدار مجرد استعمال، این محل نزاع است. بنابر این مان این کارشان خراب میشن، مان این که میگن جائز نیست، خونشان همه خراب میشن. پس محل نزاع ما مجرد استعمال است. اما استعمال سه قسم میشد. یک دفعه استعمال میکنیم در دو معنا با قرینه مانعه، یک دفعه استعمال میکنیم در دو معنا بدون قرینه مانعه، یک دفعه استعمال میکنیم در دو معنا اعتنا به این نداریم که قرینه باشه یا نباشد. این سه قسم استعمال هست. پس محل نزاع را قرار میدهیم در این که لفظ در دو معنا استعمال بشود، قطع نظر از این که سه قسم است، فقط همین استعمال در دو معنا. میگد اگر اینجور محل نزاع بشود، مانعین به کلی از بین میرون، حق منع ندارن. حالا چطور میگد؟ وقد یعترض ایزن، یعنی اشکال میکنن به مانعین، چون دعوا با مانعینه. وقد یعترض ایزن به ان نزاع مفید در این مقام که استعمال جائزه یا جائز نیست در معنای حقیقی و مجازی، هو انه اون محل نزاع، هل یجوز استعمال لفظ فی الموضوع له و غیره ام لا، همینقدر استعمال در این دوتا جائزه یا جائز نیست. وليس يلزم في كل ما استعمل في غير الموضوع له ان يكون له قرينه مانعه. وقت النزاع در مجرد استعمال شد در دو معنا، دیگه لازمش نیست که همیشه دو معنا یکیش قرینه داشته باشد که منع کند دیگری را. نه، در دو معنا استعمال میکنیم قرینه مانع نباشد. شما استعمال میخوای در دو معنا، استعمال میکنیم بدون قرینه مانع. حالا میگه خودش مثل کنایه، کنایه الان میگد معلومم خوندی، کنایه لفظ استعمال میشد هم در جود و سخاوت و هم در کثرت رماد. کنایه های فارسی هم که خیلی داریم، میگن فلانی خیلی دندون گرده. خب این درباره کسی که دندون داره و دندانش هم گرده، در این دندون استعمال شد و در معاند و لجوج بودن هم استعمال شد. معاند و لجوج بودن معنای مجازی، دندانش گرده معنای حقیقی. چه معنی دارد؟ قرینه ای بیاد منع کند دندان گرد بودن را، ما چه قرینه ای نداریم در کنایه. لذا میگم در کنایه جائز هم اراده موضوع له که دندان است، و هم غیر موضوع له که لجوج و عنود بودن. هاکذا کثیر الرماد، میگیم زید کثیر الرماد است. خب حالا زید کثیر الرماده، موضوع له کثیر الرماد یعنی خاکسترهای زیر دیگ، غیر معوذله یعنی مهماندار است. هر دور اراده کرده ایم، هیچ مانعی هم نداره. او زمانا که گاز و اینا نبوده دیگه، هر کس تبخ میکرد آتش زیر دیگ ها. کی شرط کردیم که قرینه مانعه باشه؟ گفتیم استعمال در دو بشه. استعمال در دو شده قرینه مانعه هم نداره. پس شما مانعین، منات دلیل شما این بود که قرینه منع میکنه، میگه اینجا که قرینه نیست. و در کبرای شکل اول کلیت میخواییم. شما میگه کل لفظ استعمد فی معنیین لهو قرینه مانعه، میگیم کبرا غلط است. در کنایه میگیم هازا استعمل فی معنیین. کبرای ما چیه؟ و کل لفظ استعمل فی معنیین لهو قرینه مانعه، میگیم دروغ، کبرا کلیت نداره. و در شکل اول کلیت کبرا لازمه. پس شما مانعین منطق نخوندی، نفهمیدی که کبرا باید کلی باشد. پس چرا معنی کردی؟ نه خیر، کبرا کلی نیست، گاهی استعمال در دو معنا ولی مانع داره. او در کجایه؟ در صورت مجاز بودن. اما صورت کنایه بودن نه، ولی مانع نمیخواد. <تص-> بله. وليس يلزم في كل ما استعمل في غير الموضوع له أن يكون له قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له. غاية الأمر أن يسمى ذلك استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والكنائي لا الحقيقي والمجازي. منتها اسم دیگری پیدا کرد. اگر قرینه مانع می بود میگفتیم استعمال فی المعنى الحقیقی والمجازی. اگر قرینه مانع نبود میگم استعمال لفظ فی المعنى الحقیقی والکنائی. حقیقی کسرت رماد، کنائی مهماندار بودن، چه معنی دارد؟ پس کبرای شما کلی نشده است. غاية الامر ان يسمى ذلك استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والكنائي لا الحقيقي والمجازي. فان الكناية ايضا استعمال اللفظ في غير الموضوع له. كناية هم استعمال اللفظ در غير ما وضع له هست. كثير الرماد را استعمال کردين در مهماندار بودن، این موضوع لهش نیست که، موضوع لهش خاکستره. پس استعمال شده در غير ما وضع له، لكن قرينه مانع همراهش نیست. چرا میگه کل لفظ استعمل فی معنیین ملازم للقرینه المانعه؟ این کبرا غلط است، کلیت نداره. مع جواز اراده ما وضع له فلم يثبت عدم جواز الاستعمال مطلقا را تو زیاد کن. پس تو نتونستی ثابت کنی که مطلقا استعمال جائز نیست، فقط در یک صورت را ثابت کردی، صورتی که قرینه مانع لازم داشته باشه. اما صورتی که قرین مانع لازم ندارد استعمال صحیح است. و محل نظرم که مطلق گرفتیم، گفتیم مطلق استعمال در دو معنا. این مطلق استعمال در دو معنا که محل نظر شد، در صورتی که قرینه دارد این یک قسم، اون صورتی که کنایه و قرینه مانع ندارد اونم یک قسم. یکیش را میتونی ثابت کنی، صورت قرینه مانع را، اما دویمی را چرا برع میکنی؟ چون محل نظر ما که مطلق بود، مطلق استعمال، نه مجاز و حقیقت. هر جور استعمالی شد. فلم يثبت عدم جواز الاستعمال بسبب التزام قرینه معانده للحقیقه. چرا؟ لعدم ضرورت التزام. چون ما واجب نیست که همیشه قرینه مانع بیاریم، در کنایه قرینه مانع نمیاریم، استعمال هم صحیح است. و محل نظر ما هم که مطلق استعمال بود، نه خصوص حقیقت و مجاز. خب این فرمایش جناب معترض. و جواب عن ذلك، اما اولا فبما قیل انه انما یتم لو قلنا ان الکنایه هي اراده المعنى الغير الموضوع له من اللفظ مع جواز اراده الموضوع له. میگه آقا این فرمایش شما درست، اما بنا بر قولی که اجازه بدهند که با معنای مجازی حقیقی هم اراده بشود، حرف شما درست میشه. اما بعضی هم میگن نه خیر، در کنایه فقط باید معنای مجازی اراده شود، یعنی غیر موضوع له اراده شود. کثیر الرماد فقط مهماندار بودن اراده شود. دادن نشده. بنابراین قول فرما شما غلط شد. دو معنا اراده ممکن نیست، فقط معنای مجازی بگو غیر مامزاده. و جواب عن ذالک، اما اولا فبما قیل گفته شده انه این دلیل شما ادما یتم صحیح است و تام است. لو قلنا ان الکنایه هی ارادت المعنى الغیر موضوع له من اللفظ مع جواز ارادت الموضوع له، که اجازه بدهن که موضوع له هم همراش اراده کنی، اجازه نیامده. نیامده چطور میگه در دو معنا استعمال شده است؟ فیتم حین اذن جواز ارادت المعنین من اللفظ، این اذن یعنی اگر اجازه بدهند هم با شما میشد. فیتم حین اذن جواز ارادت المعنین من اللفظ بلا احتیاج الى قرینه المانع. بله اونجا قرینه مانع نداریم، استعمال در هر دو صحیح است. و اما ان قلنا بانها ارادت المعنی الحقیقی فقط، فقط زیاد کن. و اما ان قلنا بانها ارادت المعنی الحقیقی حين اذن جواز ارادت المعنین من اللفظ، حين اذن ان اگر اجازه بدهند هم با شما بشد. فیتم حين اذن جواز ارادت المعنین من اللفظ بلا احتیاج الى قرینه المانع. بله اونجا قرینه مانع نداریم، استعمال در هر دو صحیح است. و اما ان قلنا بانها ارادت المعنی الحقیقی فقط، فقط زیاد کن. و اما ان قلنا بانها ارادت المعنی الحقیقی، دیگه اجازه نداری که اون یکی دیگر هم پرش بذاری. و اما ان قلنا بان اون کنایه ارادت المعنی الحقیقی لینتقل منه الى المعنی المجازی، کسیر الرماد را اراده میکنیم همون خاکستر را، غرض از استعمال این است که بفهمند مردم که مهمون دار است. مثالش هم در متول هم میزنم، اینجا هم مثال میگیم. آقا سر نمازه، گوشت را اونجا گذاشته است، میبیند بروند آمد میخواد بخورد، بلن میگد الله اکبر. این لفظ را در معنای خود الله اکبر استعمال کرد یا در بروند را بزن؟ نماز باطل میشه. اگر الله اکبر را در گربه بزن استعمال کنه که نماز باطل میشه. اون نیتش گربه بزن نیست، بلا نماز باطل میشه. لحظه نیست. الله اکبر این خدا بزرگ است. این بی مورد بین حمد سوره یا بین تسبیحات اربعه یک الله اکبر بلندی نگر، طرف میفهمد که گربه اومده میخواد گوشت ببره میاد میزنه. پس کثیر الرماد هم همین جوره. این نگه زیدون کثیر الرماد، نه معنی زیدون کثیر الرماد یعنی مهمون دار، نه نگه دی خاکستر تو زیر دیگش دیاده. طرف میفهمه که خاکستر بدون طبخ نمیشه، طبخ هم بدون خورنده نمیشه. خود این آقام که آئله نداره اونقدر، پس معلومه برای دیگران هست مهمون داره. این غرض از طرف بوده، نه معنی لفظ. معنی لفظ فقط همون معنی خودش هست، خاکستر زیاد. پس در کنایه بنابراین دو معنا استعمال نشده، لفظ در یک معنا استعمال شده. فقط معنای حقیقی تا مخاطب از این مستعمل فی که خاکستره منتقل شود که این مهمون داره است. و اما این قلا به انها اون کنایه ارادت المعنی الحقیقی فقط، لینتقل منه الى المعنى المجازی، یا لینتقل منه الى المعنى المجازی فلا. اینجا حرف شما درست نشد که میگید در هر دو استعمال شده، نخیر در یکی فقط معنای خاکستر. از لا ینفق حین اذن استعمال اللب فی غیر ما وضح له عن القرینه، چون در این صورت که کنایه که دو معنا نداره، این دو معنا کجا میرد؟ در مجاز. اونجا بله قرینه مانع حسن میشه. پس شما کنایه را میدون کجیدی، کنایه محل نظامی است. محل نظامی این است که دو معنا داشته باشد، در کنایه که دو معنا نداره. پس کجا دو معنا پیدا شد؟ در حقیقت مجاز. اونجا حق با مانع است، مانع میگوید معنایی که اونجا اراده شده با قرینه مانع است، پس جاز نیست. پس دلیل آقای مانع ثابت شد. لا ينفكه حين اذن، يعني زمانی که در کنایه فقط یک معنا اراده شده. از لا ينفكه حين اذن استعمال اللفظ في غير ما وضع له لا ينفك عن القرينه، اون عند یاداشون متعلق است به اون لا ينفكه استعمال. منطق نیست استعمال لفظ عن القرینه المانعه عن ارادته ما وزعله فلا یصح فرض المعترض. پس معترض که فرض کرد که ما در کنایه مراد ما استعمال لسیده یه استعمال در دولب این فرض را محل نزاع قرار داد میگه این فرضش غلط است، چون ما در کنایه استعمال در دولب لسیده نمیخواییم، استعمال میخواییم که قرینه مانع همراهش باشد، چون در کنایه که اصلا موضوع ندارد دو معنا نیست. فلا یصح فرض المعترض اذا اللفظ لم يستعمل في المعنى الموضوع له فغير الموضوع له معان. یادش کن این در کنایه، زیرا که لفظ استعمال نشده این اذن در معنای موضوع له که خاکستر باشد و غیر الموضوع له معان که مهماندار بودن است. و صرح و صرح بان لهم في تعريف الكنايه طريقين المحقق التفتازاني. در متوسط تصریح کرده که کنایه درش دو قول است، بله. و صرح بان لهم در تعریف کنایه دو طریق است که تصریح کرده المحقق التفتازاني في شرح المفتاح. نزای خود اینجا خرابه، بله. خیلی متوسط بگه في شرح المفتاح. حالا شاید من ندیدم جایی که تفتازاني شرح مفتاح هم نوشته باشه، اگر باشد قبالت درسته، بله، باید میگو في شرح متوسط. خب و اما ثانیه علال بحث فی ما یتناقضان، همینجا بودیم ها، و به انا نجعل البحث فی ما یتناقضان و قامت القرینة المانعة فلا یمکن جعله من باب الکنایه. معترض آمده بود، خلاصه حرفش این بود که استعمال لفظ در غیر ما وزعله دو قسم است. یک قسم استعمال لفظ در غیر ما وزعله لازمش قرینه مانعه است، که بدون قرینه مانعه استعمال غلط است، و انشاءالله در متول اگر برسیم اونجا یا کسی خونده اونجا این مطلب رو خیلی پافشاری داره که مجاز بدون قرینه مانعه اصلا گفتنش غلط است، که انسان بگه جا انی اسدون و مرادش رجل شجاع باشد و قرینه مانعه نیارد، بگه غلط محض استعمالش. حالا یادم نیست در متول یا در مغنی مثالا میزنن، مثلا یک چاقوی اینجا هست، بگه هازا فرسون، قرینه نمیارد که لفظ فرس را استعمال کرده در این چاقو بدون قرینه، میگه که غلطه. پس این یک قسم استعمال در غیر ما وزعله که قرینه مانعه باید بیاریم، بدون قرینه مانعه استعمال غلطه است. قسم دوم این است که لفظ را در غیر ما وزعله استعمال میکند لکن قرینه مانع واجب نیست، بیارد جائزه نیاردم جائزه، اینه میگیم کنایه. پس مستدل گفت که استعمال در دو معنا، یکی معنای حقیقی و یکی معنای مجازی، ملازم با قرینه مانع نیست. ممکن است هم معنای حقیقی اراده شود هم معنای مجازی و قرینه مانع هم نباشه. مرزا میگه جواب دویم ما همشه میدهیم، میگیم خب این حرف تو بد نیست، لفظ را در غیر ما وزله استعمال بکنیم و قرینه مانع هم لازم نشود نمیاریم، خب اینجا معنای حقیقی همراهش اراده شود، مثل کسی رو رماد، لفظ را استعمال کرده ایم در معنای غیر ما وزله که جود و مهماندار بودن، قرینه مانع هم نمیاریم. پس مانعی ندارد که اینجا هم معنای مجازی یعنی غیر ما وزله اراده شود که جود و مهماندار بودن، هم کثرت خاکستر. لکن مرزا میگد ما فرض میکنیم جایی را که لفظ را استعمال کنیم در غیر ما وزله که با ما وزله تناقض باشه، مراد از تناقض، تناقض اصطلاحی نیست، یعنی جمع بین هر دو محال باشد. و این نکته خیلی جاها استعمال میشد. مثلا یک کسی را میخوایم بگیم که این درس نخونده، معرفیش میکنیم، میگیم آقا این از فضلا است که بحر العلوم است. بحر العلوم یعنی خیلی باسواده، لکن اصطلاح بر این شده که لفظ بحر العلوم را به شخص بیسواد استعمال میکنن. شده، خیلی شده است، مثال های زیاد دارن. در عرف فارسی وقتی میخواد کسی را بگن خیلی ترسویه، میگه آقا اینا نمیشناسی، مثل شیر نر میمونه. مثل شیر نر میمونه یعنی چه؟ یعنی از موش میترسه. خب کسی که از موش میترسه با اون حیوان بیابانی متباینه اینن. استعمال کرد لفظ را در غیر ماوزله، یعنی خیلی ترسو. اینجا معنای حقیقی که شجاعتش خیلی زیاده، دوتا محال با هم جمع شدن. عقل قرینه مانعه که نمیگرد اینجا کسی معنای حقیقی لفظ اسد را اراده کند، چون مقصودش کنایه میزنه، میگه این آقا مثل شیر نر میموند. پس در این صورت جناب معترض که گفت جمع بین هر دو در باب کنایه جائزه، اینجا را چه کار میکنی؟ در این مورد جمع بین هر دو محال است. و اصطلاحی بود از یکی از بزرگان نجف، خدا رحمتش کند، میگفت یک داغ دل بس است برای قبیله ای. یک جا که پیدا کردیم که جمع بین معنای حقیقی و مجازی جائز نیست، کافی است. پس دلیل معترض کلیت پیدا نکرد، او میخواست کلی درست کند که در هر کنایه ای جمع بین دو معنا جائزه. در اینجور مواردی که بین معنای مجازی و بین معنای حقیقی تناقضه، یعنی تباینه، اینجا رو چکار کنیم؟ و اما ثانیاً، اما جواب دویم، فبأنا نجعل البحث فیما یتناقضان، قرار میدهیم بحث را در اونجایی که دو معنا با هم تناقض داشته باشن. عرض کردم یادداشت کن که مراد از تناقض، تناقض اصطلاحی نیست، چون تناقض اصطلاحی دو جمله میخواهد که دو جمله با هم تناقض پیدا کنن. اینجا دو معنا که جمله نیستن. فیما یتناقضان و قامت القرینه المانعه، که اونجا که با هم تناقض دارن عقل قرینه می شود که در اینجا معنای حقیقی لفظ ممکن نیست اراده شود. فلا یمکن جعله من باب الکنایه، اینجا را چه کارش می کنی؟ نمی شد این از باب کنایه قرار بدهی و بگوی جمع بین هر دو ممکن است. خب اینم اشکال دویم. و یدفعه، میگه این اشکال می شود دفعش کرد. چطور دفع کرد؟ و یدفعه انه ان اريد بقيام القرينه المانعه، این که گفت قرینه مانع بیاید و نگذارد معنای حقیقی اراده شود. ان اريد بقيام القرينه المانعه، قيام ما يمنع عن اراده المعنى الحقيقي منفردا و مجتمعا مع المعنى المجازي فهو خارج عن محل النزاع. یک کلمه عرض کنم، اینا خیلی قیمتی آقا این حرفا. او قلا وقتی با هم بحث میکنن که فلان چیز شده است یا نشده است، در وجود عدم چیزی با هم بحث میکنن، باید بعد از فراغ امکان این رو بحث کنن که بگیم مثلا خدا شریک داره یا نداره. یک دسته بگن خدا شریک داره، یک دسته بگن خدا شریک نداره. این بحث بعد از آنی که شریک داشتن ممکنه باید بحث شود. اگر شریک داشتن ممکن نشد، این بحث غلط می شود. یا مثلا میگیم فرض کنیم در زمینی که 10 متر در 10 متر است، یک مدرسه ای در همین زمین بسازیم که این مدرسه 1000 اتاق داشته باشد، هر اتاقم 5 در 5. یک دسته بگن بله همچی چیزی هست، یکی بگن نیست. میگن آقا اصل امکان نداره همچی چیزی تا ما نزاع کنیم در وجود عدمش. پس هر نزاع در وجود عدم بعد از اثبات امکان است که اول امکان داشته باشد بعد ما بحث کنیم. حالا که این مطلب را سابقا فرموده مرزا، حالا که این مطلب معلوم شد که نزاع در وجود عدم بعد از اثبات امکان وجود است، وجود امکان داشته باشد، حالا در اینجا میگه شما وقتی میگه من دو معنا را اراده میکنم، ممکن هست تو بحث میکنی که دو معنا ارادهش جایزه یا جایز نیست، یا اصل جمع بین هر دو ممکن نیست. اگر ممکن نشد این بحث غلط میشد، جمع بین هر دو اگر ممکن نشد این بحث غلط میشود. و یدفعه ان اریده بقیام القرینه المانعه، که میگه قرینه مانعه می آید و جلو معنای حقیقی را میگیرد. قیام و ما یعنی قرینه، قیام اون قرینه اراده شده که یمنع ان اراده المعنى الحقیقی منفردن و مجتمعن، یعنی قرینه آمده که معنای حقیقی به تنهایی اراده کنی جائزه، مع المجازی اراده کنی جائزه. اگر اینه میگویی که قرینه هر دو صورت را منع میکند، شق ثالث هم که نداریم، پس این استعمال محال اصلا، چون میگوی قرینه نه تنهایی میگذارد که اراده شود معنای حقیقی و نه مجتمع با مجازی، همچه قرینه در بین هست. اینجور قرینه اگر در بین هست پس بگو که اصلا محاله. خب اگر محاله پس دعوای من تو سر چیه؟ چرا دعوا میکنیم که استعمال جائز یا جائز نیست؟ چیز محاله که انسان عاقل دعوا نمیکنه که. ما یمنع یعنی قرینه اراده شود که منع میکند از اراده معنای حقیقی منفردن و مجتمعن مع المعنى المجازی، این مع قید مجتمعن ها، یا مجتمع با معنای مجازی، فهو خارج عن محل نزاع، جای نزاع نیست اینجا چون محال استعمال. فان النزاع في هذه المساله مثل المساله السابقه، اونجا گفت این حرف را که ما که میگیم لفظ مشترک در اکثر از دو معنا جائزه جائز نیست، اونجا را گفتیم که بین دو معنا ممکن باشد جمع کردن، محال نباشد. اگر محاله که نزاع و قلایی نمیشد. فان النزاع في هذه المساله مثل المساله السابقه فيما يمكن اراده المعنيين بالذات، جایی که هر دو ارادهش ممکن باشد ذاتا. اگر نزاع اونجاست که قرینه داریم نه تنها اراده ممکنه نه مجتمع عمل ثانی، اینجا که جای نزاع نمیماند، محال است، استعمال محال است. فيما يمكن اراده المعنيين بالذات لا فيما لا يمكن اصلا، اونی که محال است استعمال، اونی که عقلا با هم نزاع ندارن، لا فيما لا يمكن اصلا. یک مسئله بعضی توائف خراسان دارن که یک کار محالی را کسی تقاضا میکنه، میگه فلان کارو بکن، میگه آقا نمیشه، میگه چرا اقدام کن، میگه من میگم نره، تو به من میگی بدوش، نر یعنی بسند نر، باب نر، میگه من به تو میگم نره، تو این پافشاری داره که کارو بکن بدوش، نمیشه دیگه چیزی نر که دوشیدن درش ممکن نیست. میرزا همیره میگه لا فی ما لا یمکن اصلا. و ان اريد كونها مانعه عن اراده المعنى الحقيقي منفردا فهو لا ينافي كونه من باب الكنايه. و اگر مراد از قرینه مانعه یعنی قرینه میگوید که تنها کثرت نماد جایز نیست اراده شود، اما به زمینه مزیاف و مهماندار بودن مانی ندارد. و اگر چنانچه اینجور مراد ما باشد که قرینه فقط میگه صورت معنای حقیقی تنها جایز نیست، اما با معنای مجازی من مانی ندارم، من معنی نمیکنم. و این اریده کونها بزن به قرینه، کون اون قرینه مانع از اراده معنای حقیقی منفردن، تنها نمیگذارد قرینه اراده شود معنای حقیقی، فهو لا ینافی کونه من باب الکنایه، این منافاتی ندارد که از باب کنایه باشد. جلوم خونده ایم اگر یاد شما باشد در پشت صفحه که در مسئله کنایه دو قول بوده، یک قول میگد که لفظ استعمال میشود در معنای حقیقی، بعد از استعمال در معنای حقیقی غرض انتقال به اون معنای غیر معوزله هست. خب حالا قرینه آمده چه میگد؟ میگد ما استعمال کردیم لفظ را در معنای حقیقی غرض از استعمال اون معنای مجازیه که ما نداریم اینجا. قرینه میگد تنها معنای حقیقی اراده کنی گرد نیست، در معنای حقیقی استعمال بکن غرض از استعمال انتقال به اون معنای دیگری باشه که ما نداریم. مثلا الله اکبر توی نماز، الله اکبر توی نماز ما استعمال کردیم در معنای حقیقی الله اکبر، این خدا بزرگ است. غرض از استعمال چی بوده؟ گربه را بزن. شما میدارد استعمال صحیح است. فَهُوَ لَا يَنَافِي كَوْنَهُ مِنْ بَابِ الْكِنَایَةِ فَتَأَمَّلْ. تمام شد. وَقَدْ يُعْتَرَزْ اَيْزًا بَأَنَّ الْقَرِينَةَ الْمَانِعَةَ عَنْ اِرَادَةِ الْحَقِيقَةِ فِي الْمَجَازِ اِنَّمَا تَمْنَعُ عَنْ اِرَادَتَهَا بِتِلْكَ الْإِرَادَةِ بَدَلًا عَنِ الْمَعْنَى الْمَجَازِي. یک کسی دیگر آمده اشکال کرده است، گفته این که شما میگوید که جمع بین دو معنا جائز نیست دو جور میشه. یک دفعه در مجاز من لفظ یرمی رو اسدون رو نیگم، اسدون رو که گفتم اراده میکنم رجل شجاع را که معنای مجازیه. به همین اراده، اراده معنای مجازی، به همین اراده اراده میکنم حیوان بیابانی را. به یک اراده، به یک اراده اراده میکنم معنای مجازی که رجل شجاع، و این همین اراده اراده میکنم معنای حقیقی را. این بله شدنی نیست. اما دو اراده باشد، یک اراده میرود طرف معنای مجازی که رجل شجاع است، یک اراده دیگر میآید طرف معنای حقیقی که حیوان بیابانی است. چه معنی دارد؟ تعدد اراده هست. و این یک مقدار دقیق است، بعد از انتقال خیلی آسانه که انسان سنگی را برمی‌دارد که این شیشه را بشکند، و از این طرف هم میخواد اون آقا که خواب رفته بیدارش کنه. فرق میدونه به شیشه، دو مقصود داره، یکی شیشه بشکند و یکی آقا از خواب بیدار شود. حالا اینجا دو اراده، یا همون اراده شیشه شکستن، به همین اراده شیشه شکستن اراده کرده بیدار شدن آقا را. این دیگه فکر بلند میخواد. کدومه؟ یک اراده نه، اینجا انتقال نیست آقا. من میخوام شیشه بشکند هوا بیاد داخل، و میخوام آقا از خواب بیدار بشه. دو اراده یک. بله؟ خیلی خوب، پس به یک اراده هر دو اراده کنید ممکنه یا ممکن نیست؟ نمیشه. حالا گوش بدیم بهتره. خب فکر ما یک خودت کوتاه، درست نمیرسه. دست ما کوتاه و خورما بر نخیل. گوش بدین آقا. بله، وقت یعتر از ایزن گاهی اشکال میشد به مانعین. به چه اشکال میشد؟ به ان القرینة المانعة عن ارادة الحقیقة فی المجاز، قرینه ای که مانع کننده از اراده حقیقه فی المجاز رو بدن به القرینة المانعة، یعنی قرینه ای که در مجاز است که مانع میکند از اراده معنای حقیقی. انما تمنع این قرینه ای که در مجاز است عن ارادتها، ضمیر ارادتها رو به که بزنیم؟ حقیقت. مانع میکند این قرینه در مجاز از اراده حقیقت به تلک الاراده، به همین اراده معنای مجازی. به همین یک اراده میخواد دو کار بکند، هم اراده کند معنای مجازی را که رجل شجاعه، و هم اراده کند معنای حقیقی را که حیوان بیابانی است. به تلک الاراده بدلا عن المعنى المجازی، به همون یک اراده اول اراده را میبرد روی رجل شجاع، بعد همین اراده ها همین اراده را ور میدارد میدارد بالای حیوان بیابانی. این اگر مراد باشد بدلا عن المعنى المجازی. خب این درست، قرینه اینجا نمیگذارد. قرینه میگه برادر اراده تو بنزین تو تمام شد، همین که معنای مجازی رو اراده کردی اراده تمام شد، باقی نمونده که دوباره ورداری از روی معنای مجازی ببری روی معنای حقیقی. این درست. و اما به نظر الى ارادت اخرى، اما نظر به اراده دیگری بکنیم، او اراده رفت روی معنای مجازی بنزینش تمام شد، اراده دیگری میاریم میبریم روی معنای حقیقی که حیوان بیابانیه. و اما به نظر الى ارادت اخرى منظمتا الیها، زمیر الیها را بدن به اراده اولی که زمیمه شود این اراده دیگر به اون اراده اول. فلا، اینجا چه معنی دارد که قرینه من کند؟ من نمی کند. قرینه میگه به من تنها، قرینه میگه به اراده معنای مجازی نمیتونی بروی دوباره معنای حقیقی را اراده کنی. میگم من اراده دیگه میارم، اراده دیگه بیار، سطح دیگر اراده کن. چه معنی داره؟ فلا از المراد من ارادت المعنى الحقیقی والمجازی من اللفظ معن، چون مراد ما که میگیم هر دو اراده شود، نمیگیم به یک اراده هر دو اراده شود، نه، ارادات مختلفه متعدده، به هر اراده یک معنا اراده کن. از المراد من إرادة المعنى الحقيقي والمجازي من اللفظ معًا، مراد هو كون كل واحد منهما مرادًا بإرادة الاهدة. دوتا إرادة، يكي صرف شد در معنى مجازي تموم شد، دومي صرف مشد در معنى حقيقي. بإرادة الاهدة بالاعتبارين. وهذا الاعتراض مستفاد من كلام سلطان العلماء. بقول إن إشكال رب من إن جناب سلطان العلماء كذا. میگه شما چرا میگه جایز نیست؟ ما دو اراده داریم، یک اراده میخورد به معنای مجازی، یکی میخورد به معنای حقیقی. و هذا الاعتراض مستفاد من کلام سلطان العلماء. یادم هست در احوالات شیخ بهایی ظاهرا دیدم در قصص العلماء معتبر، نه این غیر معتبرها، که شاه عباس میومد شب، اون زمانی که این چراغ نبود، شمع از دست گفت، شاه شمع دست میگرفت، شیخ بهایی کتاب مینوشت، اونها بودن این شکل القمرها را کردن. من و شما که خواب میریم توی درس، نه شاه داره ما چراغ نگاه میدارن نه یکی دیگه. و هذا الاعتراض مستفاد من كلام سلطان العلماء رضوان الله عليه. و فيه ان دخول المجاز في الاراده حينئذ انما هو من باب دخول الخاص في العام الاصولي. خیلی طلبان میپرسن که فرق بین عام اصولی و عام منطقی چیه. اینجا یک دو کلمه حاشیه دارد، معمولا میگم تو دیگه عقبش نگردم، اونجا پلوش نوشته. عام اصولی میگه به معنای همه، همه فارسی همه، همه. این مثل یک خیمه است که روی تمام افراد یک دفعه پایین میاد. 100 نفر نشستن، خیمه را از بالا پایین دارن بالای همه. یک دفعه میگیم هر یک، هر یک 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 میگیره. 100 مرتبه این لفظ تکون میخورد روی 100 نفر، یک 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 تا آخر. سلطان العلماء و امثال اینها گفتن ما دو تا عام داریم، یکی عام اصولی یعنی همه، یک عام منطقی داریم هر یک. بنابراین پس شما این معنای حقیقی را در اراده که عام اصولی داخل کرده ایم. میگم کجا میری؟ میگم میخوام سنگ دارم، هم شیشه را بشکنم هم آقا را بیدار کنم. که این اراده دو کار کرد. و اراده دو کار این کلیست، در تحتش خوابیده اراده شکستن شیشه و بیدار کردن آقا. و فیه ان دخول المجاز فی الاراده حین اذن انما هو ان دخول من باب دخول الخاص الفرد فی العام الاصولی علا ما سره هو رضوان الله علیه به. خود سلطان العلماء تصریح کرده که اینجا این فرد مثلا حقیقی که حیوان بیابانیه در اراده داخله، اراده عام اصولی است. یعنی همه اینها را من میخوام، هم میخوام معنای مجازی را، هم میخوام معنای حقیقی را. یعنی همه اینها را میخوام، هم میخوام هوا بیاد، هم میخوام آقا بیدار بشه. الا ما سره هو به، این یک کلمه برای اهلش میگن. این هو را چرا بعد از سره آورده؟ خب سره تو زمین هست، برمیگرده به سلطان. احسن. خب الا ما سره هو به فی هواش المعالم. حالا باید ما بریم معالم را پیدا کنیم در همین بحث استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی، ببینیم جناب سلطان اونجا همین فرماشو گفته یا چیز دیگر. خب الا ما سره هو اون سلطان بهی به همین مطلب که از باب دخول خاص است در عام اصولی فی هواش المعالم. و قال انه هو المراد فی المشترک ایزن. اوتا در مشترک هم که میگن استعمال در دو معنا و بیشتر جائزه، از همین قبیل میگن که از اول متکلم میگد من میخوام یک لفظی بگویم که یک چشم و یک ترازو اراده شود. این شد آم. بعد این چشم داخل در اراده، ترازو هم داخل در اراده، افراد داخل شد در اون هر همه. خب